صفحه 183. مرد گفت: من نمیتوانم در این قسمت اطلاعاتی به شما بدهم، زیرا نمیدانم که مرکز او کجاست. دارتونیان گفت: آیا شما آدرس خانه او را نمیدانید؟ مرد گفت: نه آقا. دارتونیان گفت: پس در کجا او را دیدید؟ مرد گفت: یک روز که من زن خود را به کاخ لوور می بردم که وی به محل کار خود برود، دیدم که این مرد از کاخ مزبور خارج شد و زنم او را به من نشان داد و گفت این مرد اخیراً مرا تعقیب می نماید. دارتونیان گفت: شما چگونه فهمیدید که زن شما را رو بودند؟ مرد گفت: من این موضوع را از آقای لاپورت شنیدم و او به من اظهار داشت که به احتمال زیاد زن مرا رو بودند. دارتونیان گفت: آیا آقای لاپورت در این باره اطلاعات دیگر در دسترس شما نهاد؟ مرد گفت: نه آقا، او نمی دانست که زنم را چگونه رو بودند و نمی توانست از این جهت به من کمکی نماید. دارتونیان گفت: آیا خود شما اطلاعاتی به دست نیاوردید؟ چرا آقا؟ ولی نمی دانم که آیا می توانم این اطلاعات را به شما بگویم یا نه؟ باز که شما این موضوع را مطرح کردید و باز که می خواهید بگویید به من اطمینان ندارید، ولی بدانید که این مرتبه قدری دیر شده و شما نمی توانید مانند دفعه اول بدون اینکه چیزی بگویید از اینجا بروید، زیرا من تقریبا از مجموع سرگذشت شما مطلع گردیدم. آری راست می گویید و من اکنون اگر دنباله موضوع را قطع کنم و به شما نگویم، مردی احمق به شما خواهم آمد و به همین جهت باید هر چه می دانم به شما بگویم. از آن گذشته به ایمان بوناسیو سوگند که اسم شما آقای بوناسیو می باشد؟ زیرا شنیدم که گفتید به ایمان بوناسیو سوگند. و آیا شما همان آقای بوناسیو نیستید که نامتان خیلی به نظر من آشنا می آید؟ بلی آقا، من بوناسیو هستم و بعید نیست که نام من در خاطر شما آشنا جلوه کند، زیرا من مالک این خانه می باشم و شما بدون این که مرا ببینید این آپارتمان را به وسیله دلال از من اجاره کرده بودید. دارتونیان نیم خیزی کرد و سر فرود آورد و گفت: آقای بوناسیو، خیلی غریب است که من تا کنون مالک خانه خود را ملاقات نکرده بودم. بوناسیو گفت: آقا، سعادت من یاری نکرد که خدمت شما برسم و با اینکه 3 ماه است که شما در این خانه سکونت دارید و در این مدت به مناسبت مشغله زیاد فراموش فرمودید که کرای خانه را بپردازید، من نخواستم که مسدد شما گردم و فکر نمودم که هرگاه برای آشنایی بیایم شما تصور خواهید نمود که من برای گرفتن کرایه آمده ام. دارتونیان گفت: آقای بوناسیو، باور بفرمایید که من از این بذل توجه و ادب و نزاکت شما بسیار راضی و متشکرم و در صورتی که کاری از دستم برای شما برآید مضایقه نخواهم کرد. بوناسیو گفت: من می‌دانم که شما نسبت به من مضایقه نخواهید نمود و به همین جهت است که عرض می‌کنم که نسبت به شما اعتماد دارم. دارتونیان گفت: شما مقدمه صحبت را گفتید ولی نتیجه آن را بیان نکردید، به طوری که من نتوانستم بفهمم که چگونه ممکن است خدمتی برای شما انجام بدهم. بوناسیو کاغذی از جیب بیرون آورد و گفت: آقا، این نامه است که من امروز قبل از ظهر دریافت کرده ام و خواهشمندم که آن را بخوانید. دارتونیان نامه را گرفت و دید دارای این مضمون است: قوغا نکنید و در صدد جستجوی زن خود بر نیایید، زیرا زن شما سالم است و همین که نسبت به او رفع احتیاج شد مراجعت خواهد کرد و در صورتی که قوقا راه بیندازید به قتل خواهید رسید. دارتونیان بعد از اینکه نامه را به صاحب خانه خود پس داد گفت: آقای بوناسیو، این نامه صریح و بدون چون و چراست و کسی که زن شما را رو بوده آنقدر خود را قوی می‌بیند که اگر شما شکایتی بکنید شما را نیز به قتل خواهد رسانید. بوناسیو گفت: آقای دارتونیان، من اکنون بین ازداد قرار گرفتم. از یک طرف زنم را دوست می دارم و فکر می کنم باید برای نجات او قیام کرد و از طرف دیگر می ترسم به قتل برسم و چون من اهل شمشیر نیستم، لذا قلعه باستیل و زخم شمشیر و کارد خیلی مرا می ترساند. دارتونیان گفت: مطمئن باشید که اهل شمشیر هم از قلعه باستیل می ترسند، کما اینکه من از این قلعه بیم دارم و زخم کارد و شمشیر هم چیزی است که هیچ کس و از جمله من میل ندارند که به استقبال آن بروند. صاحبخانه که از این جواب یک که خورد، قدری سکوت نمود و بعد گفت: ولی آقای دارتونیان، تصور می کردم که می توانم نسبت به شما اعتماد داشته باشم و شما قادرید که به من کمک فرمایید. دارتونیان گفت: از کجا این فکر برای شما پیدا شد که من می توانم به شما کمک کنم؟ صاحبخانه گفت: من از اینجا نسبت به شما امیدوار شدم که می‌بینم که شما با عده‌ای از تفنگداران سلطنتی که همگی شجاع و نیرومند به نظر می‌رسند دوست هستید، و چون فرمانده تفنگداران سلطنتی آقای تروی می‌باشد، من اندیشیدم که شما و دوستان تفنگدار شما به رغم کاردینال و به طرفداری از ملکه فرانسه رضایت خواهید داد که به من کمک نمایید، زیرا با کمک نسبت به من خواهید توانست که قدری جناب قدوسی معاب را بازی بدهید. دارتونیان با لحنی که نشان می‌داد هرگز تفنگداران سلطنتی حاضر نیستند خود را برای بوناسیو دچار خطر نمایند، گفت: تردیدی نیست که رفقای تفنگدار من و خود من هر موقع حاضریم که برای اجرای اوامر آقای تروی قدری کاردینال را بازی بدهیم، اما... صاحبخانه معنای اما را فهمید و گفت: آقای دارتونیان، اگر فراموش نفرموده باشید، اجاره 3 ماه را به من بدهکار هستید و من حتی یک مرتبه این موضوع را به روی شما نیاوردم. دارتونیان گفت: خود شما اظهار کردید که کثرت مشغله مانع از این بوده که من بتوانم کرایه شما را بپردازم. صاحبخانه گفت: صحیح است، ولی من یک نکته دیگر را هم میگویم، و آن اینکه شما تا در خانه من هستید می توانید بدون پرداخت اجاره بها در اینجا بنشینید. دارتونیان گفت: بسیار خوب. و چون بوناسیو دید هنوز آن جوان برای قبول درخواست و آماده نگردیده، افزود: علاوه بر همه اینها، اگر شما احتیاج به پول داشته باشید که من اینطور احساس میکنم، من حاضرم که در حدود 50 پیستول وجه تقدیم نمایم. دارتونیان گفت: آقای بوناسیو، از این قرار شما مردی ثروتمند هستید. صاحبخانه گفت: آقا، من ثروتی ندارم، ولی فقیر نیستم و لقمه‌نانی به دست میآورم و شکر نعمت را به جا میگذارم، و آنچه امروز برای من باقی مانده بقایای یک مغازه عطاری است که یکی از بزرگترین عطاری‌های پاریس بود و من چندین سال عطاری می‌کردم و توانستم مبلغ قلیل که در سال ربح آن 2500 تا 3000 اکو می‌شود صرفه‌جویی نمایم. دیگر اینکه از چندی به این طرف سهام شرکت‌های بحرپیمایی و اکتشافات را خریداری می‌کنم و نظر به اینکه شرکت‌های اکتشافات جغرافیایی رونق پیدا کرده، از این راه نیز لقمه‌نانی به دستم می‌رسید. آه، این کیست؟ کلمات اخیر را صاحبخانه بر زبان آورد، زیرا ضمن صحبت با دارتونیان بیرون را می‌نگریست و یک مرتبه مردی توجه او را جلب نمود. دارتونیان روی برگردانید و گفت: چرا می‌گویید؟ صاحبخانه گفت: نگاه کنید، در خیابان مقابل پنجره‌های اتاق شما و در آستان آن خانه مردی ایستاده و بالا پوش بر خود پیچیده است و این شخص همان می باشد که من نسبت به وی زنین هستم و نمی دانم در اینجا چه می کند. دارتونیان به محض اینکه به اشاره صاحبخانه آن مرد را دید، به طرف شمشیر خود دوید و آن را از غلاف بیرون کشید و از آپارتمان خارج شد و صاحبخانه می شنید که دارتونیان می گفت: این مرتبه دیگر از چنگ من فرار نخواهی کرد، این بار نخواهم گذاشت که بگریزی و تو را به سزای عملت خواهم رسانید. روی پلکان دارتونیان به 2 نفر از دوستان خود یعنی آتوس و پورتوس برخورد و آنها که دیدن وی با شمشیر اوریان می دود راه دادن که وی بگذرد و از او پرسیدن که با این وضع کجا می روید. دارتونیان بدون اینکه توقف نماید گفت: شخصی را که در مونک به من توهین کرد یافتم. دارتونیان چند مرتبه این سرگذشت را برای دوستان خود بیان کرده و به آنها گفته بود که چگونه در شهر مانک مردی با مشخصات موصوف با یک زن زیبا برخورد کرد و آن زن را به نام مایلیدی خواند و چطور بر اثر جدال با آن مرد دارتونیان مجروح شد و کاغذ او را از جیب کلیجه‌اش را بودند. آتوس بعد از شنیدن سرگذشت دارتونیان گفته بود که شما نامه خود را در حین نزاع از دست دادید، زیرا محال است اسیدزاده‌ای با این نشانی ها مبادرت به سرقت نامه نماید و شخصی که این گونه محتشم است بالاتر از این می باشد که دست به دزدی بیالاید. پورتوس عقیده داشت که ماجرای ملاقات آن مرد با مایلیدی یک ماجرای مبتذل بوده و آن دو نفر به هم وعده ملاقات در آن نقطه داده بودند و چون دارتونیان مخل ملاقات آنها گردید، لاجرم آن مرد کارکنان مهمانخانه را تحریک کرد و به دو حمله ور شدند. ولی آرامیس گفته بود که این نوع مسائل جزو اسرار است و بهتر آنکه دارتونیان در صدد بر نیاید که این اسرار را تعقیب و کنجکاوی کند، زیرا هرچه بیشتر کنجکاوی نماید اشکالاتی زیادتر برای او تولید خواهد گردید. دوستان دارتونیان با همان چند کلمه که آن جوان بر زبان آورد فهمیدند که منظور او چیست و دانستند که وی را نباید ممانعت از تعقیب آن مرد کرد، زیرا دارتونیان در این مورد آنقدر تعصب دارد که هر ممانعت سبب تولید عکس العمل می‌گردد و هیجان او را برای تعقیب آن مرد زیادتر می‌کند. این بود که راه را به روی او گشودند، ولی می دانستند که دارتونیان بالاخره مراجعت خواهد کرد، زیرا یا آن مرد را خواهد یافت و به قتل خواهد رسانید که در این صورت بر می گردد، یا اینکه موفق به یافتن او نخواهد گردید که باز مجبور است به خانه مراجعت نماید. لذا وارد منزل دارتونیان شدند، اما بعد از ورود به آنجا صاحب خانه را ندیدند، زیرا آقای بوناسیو وقتی دید که دارتونیان با آن خشم و شمشیر آخته از منزل خارج شد، ترسید که مبادا بر اثر قتل آن مرد برای او اشکالاتی تولید گردد و ترجیح داد به خانه خود برود. صفحه 189 نظریه دارتونیان. آنچه دوستان دارتونیان پیش بینی می کردن به وقوع پیوست و جوان گاسکان پس از اینکه با شمشیر آخته تمام خیابان‌های اطراف را گردش کرد، نتوانست آن مرد را کشف نماید و در عوض هیکل مخوف و شمشیر اوریان او سبب وحشت آبرین می‌گردید. بعد از اینکه دارتونیان به هر طرف دوید و نتوانست آن مرد را پیدا کند، یادش آمد که وقتی آن مرد را دید، او مقابل آستان خانه‌ای قرار داشت و مثل اینکه می‌خواست وارد خانه مزبور شود. دارتونیان میبایست این فکر را اول بکند، ولی آخر کرد و خود را مقابل خانه مزبور رسانید و به شدت در زد. صدای در زدن‌های شدید و متوالی دارتونیان توجه همسایه‌ها را جلب نمود و سرهای آنها از پنجره خارج گردید و گفتند: آقا، شما بدون فایده در می‌زنید، برای اینکه در این خانه کسی سکونت ندارد. دارتونیان گفت: چون این چیزی نمی‌شود، برای اینکه من به چشم خود دیدم که شخصی می‌خواست وارد این خانه گردد. ولی همسایه‌ها به وی اطمینان دادند که لااقل از 6 ماه به این طرف هیچ کس در آن خانه سکونت نکرده و به کل خالی است. دارتونیان چون نمی‌توانست شهادت همسایه‌ها را نادیده بگیرد و نمی‌توانست درب خانه مزبور را بشکند و وارد خانه گردد، ناچار مراجعت نمود. در حالی که دارتونیان عقب آن مرد در خیابان‌ها می‌دوید، آرامیس هم آمد و به آتوس و پورتوس ملحق شد و منتظر بازگشت دارتونیان ماند. جوان گاسکونی عرق ریزان و خسته مراجعت کرد و رفقا از او سوال کردند: چطور شد؟ آیا توانستید که او را پیدا نمایید؟ در جواب گفت: نه، و این مرتبه هم این مرد از چنگ من فرار کرد و من تصور می نمایم که این شخص خود ابلیس می باشد که این طور ناگهان پدیدار می شود و یک مرتبه غایب می گردد، به طوری که من کم کم معتقد شدم که این مرد بشر نیست، بلکه شیطان یا اینکه روح مجسم است. آتوس خطاب به پورتوس گفت: دوست عزیز، آیا شما به روح عقیده دارید؟ یعنی تصور می نمایید که روح از دنیای دیگر بر می گردد و خود را به شکل یک انسان به ما نشان می دهد؟ پورتوس گفت: من در زندگی فقط قائل به مشهودات هستم و تنها چیزی را که می توانم ببینم باور می نمایم و نظر به اینکه تاکنون روح را ندیدم قائل به وجود آن نیستم. آرامیس گفت: دوست عزیز، این حرف را بر زبان نیاورید، برای اینکه گفته شما برخلاف نوشته کتب مقدس ماست. زیرا در کتب آسمانی ما نوشته شده که بعد از اینکه شموئیل فوت کرد، روح او بر شاول آشکار شد و این موضوع ثابت می‌کند که روح می‌تواند برگردد و خود را به دیگران نشان بدهد و هرگاه شما منکر بازگشت روح شوید، برخلاف اصل مسلم مزبور اظهار نظر کرده اید. دارتونیان گفت: من نمی‌توانم بگویم که این مرد انسان است یا شیطان است، جسم است یا روح، آدم عادی است یا سایه، موجودیت واقعی دارد و یا دارای موجودیت یک شبح می باشد، ولی این را می دانم که ظهور غیر منتظری این مرد امروز یک ضرر بزرگ به ما زد، زیرا من مشغول یک معامله بودم که هرگاه سر می گرفت در این دوران بیپولی 100 پیستول نصیب ما می گردید. پورتوس و آرامیس پرسیدند: خواهش می کنیم که در این خصوص توضیح بدهید، زیرا این مسئله خیلی توجه ما را جلب کرد. آتوس که پیوسته کم حرف بود چیزی نگفت، ولی با اشاره دارتونیان را تشویق نمود که حرف بزند. دارتونیان نوکر را صدا زد و گفت: پلانشه، برو و از قول من با آقای صاحبخانه ما بوناسیو بگو که 6 بطری از نوشابه های بوژانسی خود را برای ما بفرستد و هرگاه خواست نوشابه دیگر به تو بدهد نپذیر و بگو ارباب من جز از این نوع نوشیدنی نمیتواند بیاشامد. پورتوس از حیرت چشمها را گشود و گفت: دوست عزیز، از این قرار شما نزد صاحب خانه خود دارای اعتبار میباشید، آن هم اعتباری زیاد که میتوانید این طور به او تحکم نمایید. دارتونیان گفت: همینطور است و شما همکنون خواهید دید که هرگاه نوشابه های او خوب و از نوع بوژانسی نباشد، من برای او پس خواهم فرستاد. آرامیس فیلسوفانه سر را تکان داد و گفت: دوست عزیز، در زندگی نباید طوری رفتار کرد که مردم را از دوستی پشیمان نمود، و ما روایت داریم که باید خورد و نوشید، اما نباید قائل به اسراف گردید. در زندگی اجتماعی نیز همینطور است و نباید طوری از دوستی مردم سوء استفاده کرد که آنها از دوستی پشیمان شوند. آتوس که کم حرف می‌زد گفت: من می‌دانستم که در بین ما 4 نفر نیروی تعقل دارتونیان از همه زیادتر است. و پس از این جمله آتوس بار دیگر سکوت نمود. پورتوس گفت: دارتونیان، ما منتظریم که بدانیم این معامله که بر اثر ظهور غیر منتظری این مرد بر هم خورده چه بوده؟ و نیز منتظریم بدانیم چه اعجازی روی داده که شما نزد صاحب خانه خود این طور دارای اعتبار شده اید. آرامیس گفت: ولی من میل دارم نکته ای را بگویم و آن این است که هرگاه در این سرگذشت به حیثیت یک خانم لطمه وارد می آید، بهتر آن که دارتونیان از ابراز آن خودداری کند و ما هم کنجکاوی خیش را فراموش نماییم. دارتونیان گفت: مطمئن باشید که در این سرگذشت حیثیت هیچ زن یا مرد مورد هتک قرار نمی گیرد. و بعد کلمه به کلمه صحبتی را که با صاحبخانه خود کرده بود برای دوستان بیان نمود و توضیح داد مردی که زوجه صاحبخانه مرا رو بوده شخصی است که در مونک نسبت به من هتک احترام کرد و من اگر او را پیدا کنم با یک تیر دو نشان خواهم زد. در این وقت پلانشه بطری های نوشیدنی را آورد و روی میز نهاد و گشود و آتوس قدری از نوشیدنی بوژانسی در گیلاس ریخت و نوشید و گفت: نوشابه خوب و گواراست، و اما در خصوص معامله شما، به عقیده من معامله بدی نیست و ما می توانیم از این مرد 50 تا 60 پیستول بیرون بیاوریم و فقط باید دانست که این مبلغ به اندازه حیات ما 4 نفر ارزش دارد یا نه. دارتونیان گفت: آقایان، شما همه اصیل زاده و جوان مرد هستید و می دانید که در گذشته رسم شوالیه‌ای بیشتر برای حمایت از زنها به وجود آمد و در این قضیه یک زن بیچاره مورد ظلم قرار گرفته و او را از شوهرش رو بودند، در صورتی که گناهی جز وفاداری نسبت به خانم خود نداشته است و ندارد. آیا بر ما واجب نیست که به حمایت این زن برخیزیم و او را از چنگ شخصی که وی را روبوده نجات بدهیم؟ و آیا اگر در این راه جان را از دست بدهیم باید متاسف باشیم؟ آرامیز خطاب به دارتونیان گفت: دوست عزیز، من احساس می‌کنم که شما به هیجان آمده اید و این اظهارات از روی تحریک اعصاب و هیجان است. من تصدیق می‌کنم که نسبت به این زن ظلم شده و نمی‌بایست که او را بربایند و نیز قبول دارم که باید به او کمک کرد و او را نجات داد. ولی اگر مقرر باشد که کمک نسبت به این زن به بهای جان ما چهار نفر تمام شود، من این موضوع را تصویب نمی‌نمایم. برای اینکه زنها برای این به وجود آمده اند که سبب محو ما مردها شوند و آنها در حال عادی به قدر کفایت ما را محو می نمایند و لزومی ندارد که ما به طور فوق‌العاده و به هیئت اجتماع خود را در راه آنها به قتل برسانیم. من می خواهم بدین مناسبت به شما بگویم که هر وقت مشاهده کردید که مردی در زندگی بدبخت گردیده، در فکر این باشید که به احتمال قوی یک زن او را بدبخت کرده است. گرچه مردها به علل عدیده مانند شرکت در جنگ، شرکت در مبارزه‌های سیاسی، معاملات بزرگ، سفته‌بازی و غیره بدبخت می‌شوند، اما باید دید به چه مناسبت خود را وارد این ماجراها می‌نمایند و هرگاه تعمق نمایید می‌بینید که آنها به خاطر یک زن خود را وارد این ماجراها که منتهی به بدبختی آنان می‌شود می‌کنند، به طوری که در آخرین مرحله نظریه من درست در می آید که اغلب یک زن یک مرد را بدبخت می کند. وقتی آرامیس این حرف را زد، آتوس خم بر ابروها آورد و لبها را گزید و سر را پایین انداخت. دارتونیان گفت: آقایان، شما متوجه نیستید که من چه می خواهم بگویم. من نمی گویم که ما چهار نفر جان خود را برای خانم بوناسیو به خطر بیندازیم، بلکه منظورم ملکه فرانسه است. آقایان، ملکه فرانسه امروز تنهاست و حامی و مدافعی ندارد، زیرا لویی 13 او را ترک کرده و کاردینال تمام قوای خود را برای محو او به کار انداخته و دوستان ملکه یکی بعد از دیگری بر اثر توطئه‌های کاردینال از پیرامون او دور می‌گردند یا اینکه بالای سیاستگاه سر را از دست می‌دهند. آرامیس گفت: تازه اگر اینطور باشد، گناه از خود اوست و برای چه ملکه فرانسه کسانی را دوست می‌دارد که ما به شدت از آنها متنفر هستیم و برای چه نسبت به اسپانیایی‌ها و انگلیسی‌ها ابراز محبت می‌کند؟ دارتونیان گفت: دوست عزیز، شما با اینکه مردی روحانی هستید و باید قضاوتی صحیح داشته باشید، در این مورد بی‌انصافی می‌نمایید. آرامیس گفت: چطور بی‌انصافی می‌کنم؟ دارتونیان گفت: این زن خود اسپانیایی است و در اسپانیا متولد گردیده و دوره کودکی را در آنجا گذرانیده و با خلق و خوی اسپانیایی ها بزرگ شده و همه خیشاوندان او اهل آن کشور هستند و آن وقت شما میگویید که آن دوتریش نباید اسپانیایی ها را دوست داشته باشد. و اما در خصوص انگلیسی ها، این زن ملت انگلستان و همه انگلیسی ها را دوست نمی دارد، بلکه فقط گروهی از ملت مزبور و نماینده آن گروه مورد توجه اوست. آتوس گفت: من عقیده دارم که این زن محق است که به آن نماینده احترام بگذارد، زیرا من هنوز کسی را ندیدم که مانند این انگلیسی دارای شکوه و عظمت باشد و هر کس که او را می‌بیند اعتراف می‌کند که بزرگی جامه است که بر اندام او آراسته می‌باشد. پورتوس گفت: مضافم به این که من هیچ کس را ندیدم که مانند این انگلیسی خوش لباس باشد و من نمی توانم بفهمم که او این پارچه ها را از کجا می آورد و خیاط هایی که برای او لباس می دوزد چه هنرمندانی هستند که دست ما به آنها نمی رسد. من خود در روزی که این نماینده در کاخ لوور مروارید افشانی می کرد حضور داشتم و 2 از مرواریدهایی را که افشانده بود از زمین بلند کردم و هر عدد از آنها را 10 فروختم. بعد پورتوس رفیق خود آرامیس را مخاطب ساخت و گفت: آیا تو او را می شناسی؟ آرامیس گفت که من هم به اندازه شما این انگلیسی را می شناسم و آشنایی من با او بیش از آشنایی شما با وی نیست و من یکی از کسانی بودم که در باغ شهر آمین به اتفاق دسته او را توقیف کردیم و من در آن موقع هنوز از مدرسه مذهبی بیرون نیامده در آنجا درس می خواندم و خیلی متاسف شدم، یعنی برای پادشاه فرانسه متاسف گردیدم، زیرا این مرد را به عنوان اینکه یک توطئه‌گر است توقیف کردند و طبعا این واقعه برای لویی 13 انعکاسی خوب نداشت. دارتونیان گفت: با تمام این حرف ها، اگر من اکنون بدانم که دوک دو بوکینگام در کجاست، دست او را میگیرم و هر طور که هست به کاخ لوور میرسانم که بتوانم کاردینال را به خشم درآورم و ببینم که وی از فرط غیظ دندانهای خود را به هم میساید. زیرا آقایان فراموش نفرمایید که بزرگترین خصم و تنها دشمن جاوید و آشتی ناپذیر ما همانا کاردینال دورشیلیو می باشد و من اگر موفق شوم که یک بازی خوب بر سر این شخص بیاورم، از بذل جان مضایقه نخواهم کرد و عقیدم این است که سر را فدا کردن به این می ارزد که من کاردینال را فریب بدهم و چند شب متوالی از فرط اضطراب او بیخواب بمانم. آتوس خطاب به دارتونیان گفت: خب، صاحبخانه شما می گفت که کاردینال دورشیلیو قصد دارد که به وسیله یک نامه مجعول به عنوان این که از طرف ملکه فرانسه صادر شده دوک دو بوکینگام را به پاریس بکشد؟ دارتونیان گفت: بلی، او می گفت که زوجش این طور اظهار نظر می کرد که کاردینال چنین قصدی دارد. آرامیس گفت: دوستان، به این مناسبت یک موضوع به خاطرم آمد که تصور می‌کنم مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. دوستان گفتند: این موضوع چیست؟ ما خیلی علاقه داریم که آن را بشنویم. آرامیس مانند کسی که می‌خواست حرفی را بزند ولی یک مرتبه پشیمان گردید گفت: آقایان، شما صحبت خود را بکنید تا اینکه من درست این موضوع را به خاطر بیاورم، زیرا جزئیات آن را فراموش کرده‌ام و باید قدری به حافظه خود مراجعه نمایم. دارتونیان گفت: بسیار خوب، ما صحبت خود را ادامه می دهیم تا شما از حافظه خود کمک بگیرید و من عقیده دارم که روبوده شدن زوجه صاحب خانه من که خدمتگزار ملکه است با آمدن دوک دو بوکینگام به پاریس نباید بدون ارتباط باشد. پورتوس نظری از روی تحسین به دارتونیان انداخت و گفت: این جوان گاسکونی خیلی باهوش به نظر می رسد. آتوس گفت: بلی، و من سبک صحبت او را هم دوست می‌دارم و از لهجه ولایتی او لذت می‌برم. آرامیس که فکر خود را کرده تصمیم گرفته بود که حرف بزند گفت: آقایان، معذرت می‌خواهم که قدری شما را در انتظار گذاشتم. ولی قبل از وقت از حافظ مدد خواستن بهتر از این است که در وسط تکلم چیزی را فراموش نمایند و مستمعین را در حال انتظار بگذارند. و اینک گوش بدهید. هزار گوش فرا دادند ولی آتوس تبسم کرد و آرامیس گفت: آقایان، من دیروز نزد یکی از آشنایان خود که استاد فقه و اصول و شرایع است رفتم که او را ملاقات کنم. وی مردی است دانشمند و من از هر فرصت مقتضی برای استفاده از محضر او برخوردار می شوم. آتوس دوباره تبسم کرد. آرامیس گفت که منزل این استاد در یک محله کم جمعیت و خلوت می باشد و نباید هم از این موضوع حیرت نمود، زیرا سلیقه و مشرب این مرد اقتضا می کند که در نقاط بدون صدا زندگی نماید و هنگامی که من روز گذشته از منزل این مرد خارج می شدم. آرامیس توقف کرد و معلوم شد با اینکه قبلا از حافظ مدد گرفته بود، باز در وسط صحبت یک نکته را فراموش نمود. مستمعین گفتند: آرامیس، وقتی که شما از منزل این مرد خارج می شدید چه اتفاقی افتاد؟ هر کس که اندک مطالعه در روانشناسی داشت می فهمید که آرامیس دچار محضور شده، زیرا می خواست یک حرف دروغ را شروع نماید و یک مرتبه دید که دروغ او با عقل وفق نمی دهد، یا اینکه اگر آن را بگوید شاید رفقا به اسرار وی پی ببرند. آرامیس دروغگو به معنای کسی که دارای صفت دروغگویی می باشد نبود، چون دروغگو با این صفت کسی است که از روی عمد برای استفاده یا غرضی خاص دروغ می گوید. آرامیس از این جهت دروغ می گفت که بتواند قسمت‌هایی از زندگی خود را از نظر رفقا پنهان نماید، چون رفقا خیره آرامیس را می نگریستند و منتظر بودند که او حرف خود را تمام کند. وی گفت: این استاد فلسفه که من به خانه او می روم دارای یک خواهرزاده می باشد. پورتوس گفت: و لابد این خواهرزاده یک دختر جوان است. آرامیس گفت: پورتوس، راجع به این خواهرزاده خیالی بد مکن، زیرا یک خانم محترم و مسن به شمار می آید. از این حرف سه نفر دیگر خندیدند و آرامیس گفت اگر شما بخندید و بخواهید در صحبت من تردید نمایید، من مجبورم که سکوت نمایم و شما هم دنباله این واقعه را نخواهید شنید. آتوس گفت آرامیس عزیز، آنچنان به صحت قول تو اطمینان داریم که پیروان بعضی از ادیان هندوستان به پیشوایان خود آن اندازه ایمان ندارند.